تراک 163 و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. کلمه ابتغاء مرضات به معنای طلب رضایت است که برگشتش به تعبیر اراده وجه الله است، برای اینکه وجه هر چیزی عبارت است از جهت و سمتی که روبروی تو است و وجه خدای تعالی نسبت به بنده‌ای که دستوراتی به وی می‌دهد و چیزهایی از او می‌خواهد عبارت است از رضایت او از عمل وی و خوشنودیش از امتثال او، چون آمر و دستور دهنده نخست با امر خود روبروی مأمور قرار می‌گیرد و آنگاه که اوامر او را به جا آورد با خوشنودی و رضایت از او استقبال می‌کند. پس مرضات خدا از بنده مکلفی که به تکلیف عمل کرده همان وجه و روی خدا به طرف اوست. در نتیجه ابتغای مرضات او و یا ساده ترش به دست آوردن خوشنودی او در حقیقت خواستن وجه اوست. و اما در معنای این که فرمود و تثبیتن من انفسهم، نظریه هایی داده شده. بعضی گفتند تثبیت به معنای تصدیق و یقین است، با چنین حالتی انفاق می کنند. بعضی دیگر گفتند تثبیت که به معنای استوار کردن است، در اینجا به معنای تثبیت است، یعنی داشتن بصیرت، و معنای جمله این است که مال خود را با بصیرت انفاق می کنند، برخلاف بسیاری از افراد می دانند پول را در کجا خرج کنند. بعضی دیگر گفتند منظور این است که تأمل و دقت می کنند. اگر دیدند نیتشان خالص برای خداست انفاق می کنند و اگر دیدند چیزی از ریا هم با خدا در دلشان آمیخته شده و خلاصه هم خدا را در نظر دارد و هم ریا را، از انفاق خودداری می کنند. بعضی دیگر گفتند تثبیت به این معناست که نفس آدمی خود را برای اطاعت خدا آماده کند و بعضی گفتند به معنای آن است که آدمی نفس خیش را در منازل ایمان جای دهد، یعنی نفس را به بذل مال در راه خدا عادت دهد. و خواننده عزیز توجه دارد که هیچ یک از این معانی جز به زحمت با مطالب قبل آیه تطبیق نمی کند. از توجیهی که ما می کنیم این عدم انطباق کاملا روشن می شود که آن توجیه عبارت است از و خدا داناتر است. خدای سبحان انفاق در راه خدا را به طور مطلق مدح کرد و فرمود به دانه‌ای میماند که چنین و چنان شود. سپس بنایش بر این شد که دو قسم انفاق را که نمیپسندد و ثوابی بر آن مترتب نمیشود استثناء کند. یکی انفاق ریایی که از همان اول باطل انجام میشود و یکی هم انفاقی که بعد از انجام آن به وسیله منت و اذیت اجرش باطل می گردد. و بطلان این دو قسم انفاق به خاطر همین است که برای خدا و در طلب رضای او انجام نشده و یا اگر شده نفس نتوانسته نیت خود را محکم نگه دارد. در این آیه می خواهد حال عده خاصی از انفاق گذاران را بیان کند که در حقیقت طایفه سوم هستند و اینان کسانی هستند که نخست برای خاطر خدا انفاق می کنند و سپس زمام نفس را در دست می گیرند و نمی گذارند آن نیت پاک و مؤثرشان دست خوش ناپاکی ها گردد و از تأثیر ساقط شود و منت و اذیت و هر منافی دیگر آن را تباه سازد. پس روشن شد که مراد از ابتغاء مرضات الله این است که انفاقگر منظورش و قصدش خودنمایی و یا هر قصدی دیگر که نیت را غیر خالص می کند نبوده باشد و منظور از تثبیت من انفسهم این است که آدمی زمام نفس را در دست داشته باشد تا بتواند نیت خالصی را که داشته نگه بدارد و این تثبیت هم از ناحیه نفس است و هم واقع بر نفس. ساده تر بگویم نفس هم فاعل تثبیت است و هم مفعول آن. پس کلمه تثبیتن از نظر ترکیب نحوی تمیز است و حرف من نشویه ابتدایی است و انفسهم در معنا فاعل تثبیت است و آن نفسی که مفعول قرار گرفته در تقدیر است و تقدیر کلام تثبیتن من انفسهم لانفسهم، نفسشان زمام نفس را در دست بگیرد، ممکن هم هست که کلمه تثبیتن را مفعول مطلق برای فعلی بگیریم که از ماده خودش باشد. آن وقت تقدیر چنین می شود: یثبتون انفسهم لانفسهم تثبیتا. کمثل جنت بربت اصابها وابلون. اصل در ماده را، با، واو این است که به معنای زیادی استعمال شود و کلمه رب و به کسر و فتح و ضم را هر سه به معنای زمین خوبی است که گیاه در آن بسیار می شود و نمو می کند و کلمه اوکولا با ضمه همزه و کاف به معنای خورده شده از هر چیز است که واحدش اوکله بر وزن لقمه است و کلمه تل به معنای باران است و فرقش با کلمه متر این است که متر به معنای باران معمولی است و تل به معنای بارانی خفیفتر از حد معمول و کم اثرتر از آن است. و غرض از این مثل این است که بفهماند انفاقی که صرفاً لوجه الله و به خاطر خداست هرگز بی اثر نمی ماند و به طور قطع روزی حسن اثرش نمودار می شود، برای اینکه مورد عنایت الهی است و از آنجا که جنبه خدایی دارد و متصل به خداست، مانند خود خدا باقی و محفوظ است، هرچند که این عنایت بر حسب اختلاف درجات خلوص مختلف می شود و در نتیجه وزن و ارزش اعمال هم به همان جهت مختلف می گردد، همچنان که باقی که در زمین حاصل خیز ایجاد شده وقتی باران می آید بلادرنگ خوردنی هایش را به وجهی بهتر تحویل می دهد، هرچند که این تحویل دادنش و این خوردنی هایش به خاطر اختلاف باران که یکی متر است و دیگری تل از نظر خوبی درجاتی پیدا می کند. و به خاطر وجود همین اختلاف بود که این دنباله را به گفتار خود اضافه نمود که والله به ما تعملون بصیر، یعنی خدا به آنچه می کنید بیناست و مسئله پاداش دادن به اعمال برایش مشتبه و درهم و برهم نمی شود، ثواب این را با آن دیگر و ثواب دیگری را به این نمی دهد. ایود دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب. کلمه وعد که مصدر یعد است به معنای حب و دوست داشتن است، البته حب توأم با آرزو، و کلمه جنت به معنای درختانی بسیار و در هم رفته است که در فارسی و عربی آن را بستان گویند و اگر بستان را جنت خوانده اند به این مناسبت بوده است که این کلمه در اصل به معنای پوشاندن است و چنین درختانی زمین را از نور خورشید می پوشانند، همچنان که به سپر نیز جنه به ضم جیم گفته می شود، زیرا سپر نیز بدن یک سرباز را از آلت جنگی دشمن می پوشاند و به این جهت صحیح است گفته شود نها از زیر آن جاری است. و اگر کلمه نام برده به معنای زمینی بود که درخت داشته باشد این عبارت صحیح نبود، چون نهر باغ از زیر زمین باغ جاری نیست، در نتیجه خلاف مقصود را می رسانید. و به همین جهت خدای تعالی در آیه قبلی که انفاق را به جنتی در ربوه زمین آباد مثل می زد، در جای دیگر درباره ربوه فرمود ذات قرارن و معین، پاورقی یکم، فرمود آب معین در آن زمین است و نفرمود در زیر آن جاری است، ولی وقتی سخن از زمین ندارد بلکه از جنات سخن میگوید که بسیار هم در قرآن تکرار شده میفرماید نها از زیر آن جاری است، یعنی از زیر آن درختان، پس جنت به معنای درختان بسیار است. پاورقی یک، سوره مؤمنون آیه 50.